نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که مهربان ترین مهربانان است و هر آنچه که داریم از لطف و کرم اوست. سلام به شما شنوندگان گرامی. امیدواریم در هر جای این میهن اسلامی که هستید سالم و موفق باشید. دوستان، برنامه این هفته قصه های قرآن را با امید آنکه مورد عنایت شما بزرگواران قرار گیرد آغاز می کنیم. در برنامه گذشته قصه های قرآن به اتفاقات پس از نابودی فرعونیان و فرمان پروردگار به موسی علیه السلام مبنی بر ترک قوم بنی اسرائیل و عبادت در کوه طور اشاره کردیم. اما نکته حائز اهمیت که درس های بسیاری می توان از آن آموخت عاقبت و عملکرد بنی اسرائیل پس از ترک حضرت موسی و رفتن به کوه طور است. حضرت موسی طبق وعده خدا به بنی اسرائیل فرمود من 30 روز از میان شما غایب هستم، جانشین من برادرم هارون است. در پرتو راهنمایی های او به زندگی ادامه دهید تا من بازگردم. اما دوستان گرامی، هنگامی که موسی علیه السلام به کوه طور رفت و به مناجات و عبادت پرداخت و 30 شبانه روز به پایان رسید، خداوند 10 روز دیگر را به آن افزود و مجموع آن 40 روز شد. از آنجا که در آغاز هر انقلابی حوادثی انحرافی رخ می‌دهد و خود انقلابیان گاهی حزب و گروه خاصی را به دور خود جمع می‌کنند، قوم موسی علیه السلام نیز از این انحراف مسون نماندند و شخصی معروف به سامری از منافقین شد و مردم را به پرستش گوساله فراخواند. خب عزیزان همراه، از شما دعوت می‌کنم بقیه ماجرا را از زبان کارشناس محترم برنامه استاد دهشیری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی این برنامه. شنوندگان گرامی، در جریان هستند که بحث ما در قصه های قرآن رسید به داستان حضرت موسی. عرض کردیم طی چند فراز کلی این ماجرا رو بررسی میکنیم. رسیدیم به فراز 4 از زندگی حضرت موسی و عرض کردیم که اتفاقاتی که پس از نابودی فرعونیان میفته بررسی میکنیم. چهارمین اتفاق ماجرای فتنه برانگیز سامری بود که در جلسه گذشته اجمالاً گفتیم سامری شخصی بوده که از راه حیله و مکر وارد شده و سعی داشته که انحرافی در افکار عمومی و پیروان موسی به وجود بیاره و حضرت موسی از این دسیسه آگاه میشه و وقتی بر میگرده از کوه طور مواجه میشه با مکر سامری. حالا ببینیم این سامری کیه و چگونه نقش خودش رو اجرا میکنه. بعضی گفتن که اسم او موساست و او از طریق غیر مشروع به دنیا اومده و منصوب به شامره است. که گفتن شین اون تبدیل به سین شده و آرام آرام گفته شده سامری. سامری منافقی بوده که تظاهر به ایمان میکرده و از جمله کسانی بوده که در علم کیمیاگری و به اصطلاح امروز علم شیمی وارد بوده و برخی هم او رو جادوگر ماهری دونستند. نویسنده کتاب اعلام قرآن میگه که سامری در زبان عبری همان شمری هست که منصوب به شمرون باشه، که او فرزند یشاکر چهارمین فرزند یعقوب هست. در هر حال بعضی هم میگن که سامری یعنی مرتد. در هر صورت او یک آدم حیله‌گر و مکاری بوده که با آشنایی که با علم شیمی داشته، با استفاده از غیبت موسای کلیم و ضعف فکری بنی اسرائیل و عقیده و علاقه آنها به بت پرستی و اینکه خدای محسوس رو میخوان بپرستند، دست به یک کار بزرگی میزنه و یک فتنه و آشوب بزرگی رو به وجود میاره. سامری از مردم میخواد که طلاهای خودشون رو و طلاهایی که خانمهاشون از فرعونیان پیش از هلاکت به امانت گرفتند رو به او تحویل بدن تا او براشون یک گوساله طلایی بسازه و مردم بتونن او رو پرستش کنن. مردم سبکسر و توهی مغزم که به تعبیر قرآن فرمود و اشربوا فی قلوبهم العجل، یعنی محبت گوساله در جان آنها ریشه دوانده بود، به خواست سامری تن دادند و همه طلاهایی که در اختیار داشتند به او تحویل دادند و منتظر موندند تا ببینند سرانجام کار به کجا کشیده میشه. سامری که تونسته بود با تزویر خودش هم مغز قوم موسی را خالی کنه، هم جیب اونها رو مشغول به کار میشه و با ذوب این طلاها گوساله‌ای از جنس طلا میسازه و در درون او لوله‌هایی رو به طور ماهرانه جاسازی میکنه، به طوری که وقتی در معرض جابجا شدن هوا قرار میگیره از او صدایی مثل صدای گوساله و گاو شنیده میشه. بنی اسرائیل کم فکر این جور کاری رو واقعا نشانه الوهیت و خدایی این موجود دونستند و شروع کردند به پرستش این گوساله. و این تنها هارون بود و تعداد کمی از مردم بنی اسرائیل که همچنان موحد باقی موندند. و تعجب در اینجاست که تورات فعلی هارون را مسبب اصلی گوساله پرستی معرفی میکنه، در صورتی که هارون برادر موسی خودش پیغمبره و نگهبان اصول توحیدی است. حالا ببینیم قرآن در این زمینه چی میفرماد. بنابراین گوشه جان میسپاریم به آیاتی از سوره مبارکه طه آیه 85 تا 89. بشنوید.
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا
خداوند فرمود ما قوم تو رو در غیاب تو آزمودیم و سامری آنها رو گمراه کرد. موسی به سوی قوم خودش خشمگین و اندوهگین برگشت و گفت ای قوم من، مگر پروردگار شما به شما وعده نیکو نداد؟ آیا مدت جدای من طولانی شد یا با این عمل خواستید خشم خدا متوجه شما بشه؟ به وعده‌ای که به من داده بودید عمل نکردید. بنی اسرائیل در پاسخ گفتند ما به میل و اختیار خود خلف وعده نکردیم، بلکه مقداری از زر و زیور قوم فرعون رو همراه داشتیم، ما آنها رو دور ریختیم. سامری هم از این فرصت استفاده کرد و آنها رو برای ذوب در دیگی ریخت و ازش گوساله‌ای ساخت. نتیجه این شد که برای آنان مجسمه گوساله‌ای رو که دارای صدای گاو بود بیرون آورد و گفت این خدای شما و خدای موسی است. سامری عهد خود را با موسی فراموش کرد. آیا نمی‌بینید که این گوساله بیروح به گفتار اونها توجه نداره و سود و زیانی به اونها نمی‌رسونه؟ حالا درباره این آیات که شنیدید و ترجمه‌اش رو گفتیم مختصر توضیح است که خدمت شما عرض می‌کنیم. همونطوری که قبلا گفتیم موسی علیه السلام از طریق وحی خبردار شده بود که در غیاب او فتنه جدید به وجود اومده و این باعث انحراف قوم او شده.
سبحانك يا من لا شريك له 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 سبحانك.
حالا موسی به میان قوم خودش بر میگرده و در کمال تعجب و حیرت مشاهده میکنه که سامری با شیادی خودش تونسته مردم رو از توحید به گوساله پرستی بکشونه. سامری اونها رو دور گوساله طلایی خودش جمع کرده و به ایشون تلقین میکنه و آموزش میده که خدای شما و خدای موسی نعوذ بالله این گوساله است و مردمم خوشحال و خوشنود که بالاخره به خدای ملموس و دیدنی دست یافتند و حالا به عبادتش مشغول شدند. حالا وظیفه موسی در برابر انحراف بزرگ چیه؟ آیا باید سکوت اختیار کنه و بی تفاوت از کنارش بگذره و در نتیجه شاهد از میان رفتن خدمات و زحمات چندین ساله خودش باشه، یا اینکه نه، وظیفه او برخورد جدی و انقلابی با پدیده جدید بت‌پرستی در قالب گوساله‌پرستی هست؟ پیداست که روح غیرتمند و شجاعت بیمانند موسی هرگز او رو آرام نمیگذاره و بیتفاوتی و بیدردی هم در قاموس این پیغمبر پیدا نمیشه. او بایستی با برخورد حساب شده خودش آنچان تأثیری در مردم بگذاره که نه تنها به خدای جدید خودشون دلخوش نباشن که شدیداً اظهار ناراحتی و پشیمانی بکنند. بله، موسی اهل سازش با شرک و تزویر و گمراهی نیست. حالا قهرمانانه او وارد میدان میشه و سه جور عکس العمل نشون میده و جالب اینه که هر سه عکس العمل در یک راستا شکل میگیرن و همه اینها در جهت مبارزه با انحراف و کجروی و فساد فکری و عقیدتی توجیه و تفسیر میشه. حالا ببینیم این عکس العمل ها از چه قراره. یک عکس العمل نشون میده در مقابل مردم. عکس العمل دوم او در برابر هارون هست و سومین عکس العمل او در مقابل سامری است. حالا ماجرا رو تعقیب میکنیم ببینیم جریان به چه شکلی در خواهد آمد. اما عکس العمل اول، حضرت موسی با همه احترامی که برای الواح نورانی که گفتیم از مستر ربوبی دریافت داشته قائله، برای این که مردم رو توجه بده به مسئله مهم، اون لوح‌ها رو که دریافت کرده و حاوی وحیه، اینها رو محکم به زمین میزنه و از روی ناراحتی و خشم زیاد سر برادرش هارون رو به طرف خودش میکشه تا به این وسیله به فریب خوردگان بفهمونه که او بسیار از این کار جدید اونها ناراحته. و در کنار این دو عمل رو میکنه به قوم خودش و با عتاب و خطابی شماتت‌آمیز با ایشان حرف میزنه. او میگه بئس ما خلفتمونی من بعدی، شما بد جانشینانی برای من بودید، چرا که در غیاب من و برخلاف مشی و عقیده من شماها به شرک و گوساله پرستی رو یاوردید. عجلتم امر ربکم، در فرمان پروردگارتون عجله کردید. یعنی این چه کاری بود که کردید؟ چرا در این امر شتاب زده عمل کردید؟ چه چیزی باعث شد که شما با این سرعت به سوی بت پرستی جدید برید؟ حالا باز برمیگردیم آیاتی از قرآن رو در این زمینه میشنویم تا بهتر به عکس العمل او پی ببریم که نشون میده در برابر این پدیده جدید بت پرستی. بشنوید آیه 152 از سوره مبارکه اعراف رو.
الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذل في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين.
کسانی که گوساله رو معبود خود ساخته اند به همین زودی در زندگی این جهان خشم و ذلتی از طرف پروردگارشون با آنها خواهد رسید. یعنی شما که گوساله رو به عنوان معبود انتخاب کردید، در انتظار خشم و غضب الهی و ذلت و بدبختی در دنیا باشید. الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آیا پروردگارتون وعده نیکو به شما نداد؟ آیا شایسته مقام شکرگزاری این بود که غیر خدا رو پرستش کنید؟ افطال علیکم العهد، آیا مدت جدای من طولانی شد که شما در این غیبت کوتاه تعالی من رو فراموش کردید و بت‌پرست شدید؟ ام اردتم من یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، یا با این عمل خواستید خشم خدا متوجه شما بشه، به وعده‌ای که به من داده بودید عمل نکردید؟ یعنی در واقع شما پیمان شکستید و راه ورود خشم الهی رو بر خودتون باز کردید و هموار کردید. بله، موسی با این عکس العمل تند و با این سخنان عتاب‌آمیز خودش که به قوم خودش داشت فهموند که کار اونها بسیار اشتباه و به دور از انتظار بوده. بنی اسرائیل که موسی رو غضبناک و اندوهگین دیدند، در صدد توجیه عمل بد خود برآمدند و با منطق کودکانه گفتند ما این عمل رو به دلخواه خودمون انجام ندادیم، بلکه مقداری طلا که همراه داشتیم به دور انداختیم و سامری هم به دور افکند. فکذلک القى سامری. البته این احتمال بعید نیست که سامری با مکر و حیله‌ای که مخصوص خودشه طلا و زیورالات مردم رو گرفته باشه بدون این که مقصودش رو به اونها بگه و در نتیجه اونها در مقابل عمل انجام شده قرار میگیرند و تسلیم او میشن. اما این منطق کودکانه هرگز نمیتونه عمل شرکالود بنی اسرائیل رو توجیه کنه، چرا که کارشون بسیار زشت و نابجا و دور از انتظار بوده. جالب اینه که هارون به اونها هشدار میده که شما با این عمل در معرض یک امتحان بزرگ قرار دارید، اما اونها با گستاخی تمام جواب دادن لن نبرح علیه آکفین حتی یرجع الینا موسی. ما فعلا این گساله رو میپرستیم تا موسی برگرده. به هر حال آنچه شنیدید در این بخش از سخن مربوط بود به عکس العمل اول حضرت موسی که گفتیم در برابر مردم بت پرست نشون میده.
لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين اني كنت من الظالمين.
و اما عکس العمل دوم ایشون که گفتیم در مقابل برادرش هارون نشون میده. حضرت موسی برای اینکه ناراحتی خودش رو نسبت به گوساله پرستی قومش نشون بده دو تا کار از خودش بروز داد. یکی دورافکندن الواح بود، یعنی همون تورات که منزلت خاصی هم در نزد موسی داشت. دوم گرفتن سر و ریش برادرش و کشاندن او به سوی خودش. با اینکه او معصوم بود و کاملا به وظیفه خود در غیاب برادرش عمل کرده بود، اما در این حال این عکس العمل رو نشون میده که به دیگران بفهمانه این کار چه کار زشت و دور از انتظاری بوده. باز ببینیم قرآن در این زمینه چگونه مطلب رو دنبال میکنه و از این ماجرا چگونه پرده برداری میکنه. بشنوید آیه 92 تا 94 از سوره مبارکه طه.
قال یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.
آنگاه که موسی بازگشت به هارون گفت چه چیز تو رو آنگاه که دیدی بنی اسرائیل گمراه شدن از پیروی من باز داشت؟ آیا با فرمان من مخالفت کردی؟ هارون گفت ای فرزند مادرم، ریش و سر من رو نگیر، من از اون ترسیدم که بگی میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و به دستور من عمل نکردی. هارون با بیانی نرم و کاملا ملاطفت‌آمیز و مهربانانه با برادرش موسی حرف میزنه و به او یادآور میشه که اگر شدت عمل در برابر انحراف بنی اسرائیل به خرج ندادم علتش این بود که میترسیدم تفرقه ای در بین اونها به وجود بیاد و این باعث بشه که تو مرا مورد سوال قرار بدی و بازخواست کنی. و در سوره اعراف آیه 150 آمده که هارون گفت بنی اسرائیل در غیاب تو مرا ناتوان شمردند و نزدیک بود مرا بکشند، با این کارت دشمنان مرا شاد نکن و مرا در شمار ستمگران قرار نده. اینجاست که قرآن می فرماید قال رب اغفر لی و لأخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین، سوره اعراف آیه 151. موسی عرض کرد پروردگارا من و برادر مرا بیامرز و ما را در رحمت خودت وارد کن و تو مهربانترین مهربانانی. و چون خشم موسی فرونشست، الواح یعنی همون تورات رو گرفت و در نوشته های آن هدایت و رحمت برای کسانی بود که از پروردگار خودشون میترسند. این هم عکس العمل دومی بود که موسی در برابر هارون از خودش نشون داد. حالا انشالله ببینیم عکس العمل سوم ایشون که در برابر سامری هست از چه قراره. دوستان ما را همراهی بفرمایند تا جلسه آینده. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. انشاءالله در جلسه آینده ماجرا رو پی می گیریم.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهر رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهر رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
گرامیان، سخنان حجت الاسلام دهشیری را شنیدید. در لحظات پایانی برنامه این هفته قرار داریم. تا برنامه بعد که با ادامه بررسی واکنش‌های حضرت موسی در برابر سرکشی بنی اسرائیل در خدمت شما سروران عزیز خواهیم بود، همه شما را به خداوند مهربان و سبحان می‌سپاریم و آرزو می‌کنیم که روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. خدا نگهدار شما و التماس دعا.
در هوایت بیقرارم روز و شب، در هوایت بیقرارم روز و شب، سرز کویت بر ندارم روز و شب، سرز کویت بر ندارم روز و شب. روز و شب را هم چو خود مجنون کنم، روز و شب را هم چو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب، روز و شب را هم چو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب. زان شبی که وعده کردی روز بس، روز و شب را می شمارم روز و شب. زان شبی که وعده کردی روز بس، روز و شب را می شمارم.